نمادگی اصلا نیست، برای خانم‌ها فقط استادیوم هست، صبح‌ها در اختیار خانم‌هاست. خیلی محدوده، خیلی نسبت به شهرستان خیلی محدوده.
صحبت‌های شهروند آذرشهریمون رو در مورد امکانات و فضاهای شهری این شهرستان شنیدیم. در برنامه‌های بعدی به شهرهای دیگه سفر می‌کنیم و امکانات ورزشی اونا رو مورد بررسی قرار می‌دیم.
همراه برنامه زنده ورزش ایران از رادیو ایران هستید. این برنامه رو می‌تونید که به جز روزهای جمعه ساعت 17:10 تا 17:55 از رادیو ایران بشنوید و ما در این بازده زمانی سعی میکنیم که آخرین اخبار ورزشی به اطلاعتون برسونیم. البته دوستانم در واحد اخبار ورزشی، واحد مرکزی خبر، اخبار رو به اطلاعتون میرسونن ساعت 17، ولی ما بیشتر به سراغ بحث تحلیلی خواهیم رفت، مطالبی که شاید حالا کمتر در اخبار ورزشی تقدیمتون میشه. ما رو همراهی بفرمایید. بریم به سراغ مطالبی از رشته‌های گوناگون ورزشی در بخش منهای فوتبال. مراسم تودیع و معارفه رئیس فدراسیون چوگان با حضور مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها در محل فدراسیون چوگان برگزار شد. آقای ابراهیم نوزایی روز 19 خرداد در مجمع فدراسیون چوگان با کسب آرای مجمع به عنوان رئیس تازه این فدراسیون انتخاب شد. سرپرست فدراسیون ورزش‌های رزمی که یکی از نامزدهای ریاست فدراسیون وزنه‌برداری بوده، امروز با بهداد سلیمی در محل فدراسیون نشست صمیمانه‌ای رو برگزار کرد، در حالی که زمان ریاست 4 ساله آقای محمود رشیدی رئیس فدراسیون ورزش‌های رزمی روز 23 اردیبهشت به پایان رسیده. طبق تصمیم مسئولان وزارت ورزش و جوانان، آقای عظیمی به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی شد تا به مدت 3 ماه به عنوان سرپرست در این فدراسیون مشغول به فعالیت باشه و با بهداد سلیمی هم زارن گفتگوی رو انجام داده. حالا ما در مورد انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری مفصل در ادامه برنامه با شما شنوندگان محترم صحبت کنیم. بازرسان وزارت ورزش و جوانان برای بررسی مسائل جاری فدراسیون دو و میدانی در ورزشگاه شهید کشوری مستقر شدند. دوره ریاست آقای مجید کیهانی هم امسال به اتمام خواهد رسید، احتمالا شهریور ما انتخابات برگزار میشه و البته از زمان حضور ایشون در فدراسیون دو و میدانی حواشی و مسائلی در این فدراسیون وجود داشته که بحث پاداش‌ها اخیراً بسیار رسانه‌ای شده و باعث اعتراض برخی از افراد از جمله آقای تیمور قیاسی. از رشته ورزشی وشو بشنوید که کادر فنی تیم ملی وشو بزرگسالان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان اعلام شد. مسابقات وشوی قهرمانی بزرگسالان جهان اواخر مهر ماه میزبانی کشور چین در شهر شانگهای برگزار میشه و تیم ایران در دو بخش مردان و زنان با رقبای خودش مساف خواهد کرد. در بخش مردان و قسمت ساندا آقای حسین اجاقی سرمربی خواهد بود و آقای علی دهخان مربی. در بخش تالو هم آقای فرشاد عربی یکی از قهرمانان سابق وشو ایران در نقش سرمربی حضور خواهد داشت. در بخش بانوان هم در قسمت ساندا خانم رازی طهماسبی و در قسمت تالو خانم محبوبه کریمی فعالیت خواهند کرد.
ورزش ایران.
خب بازم برگردیم به رشته ورزشی کشتی. ما درباره پدیده‌های نوظهور کشتی کشورمون در رقابت‌های انتخابی و تیم ملی با شما صحبت کردیم. همیشه مسابقات انتخابی تیم ملی و رقابت قهرمانی کشور در کشتی ایران بسیار اهمیت داشته. حالا رقابت‌های بین‌المللی از جمله جام جهان پهلوان تختی هم یکی از مسابقاتی بوده که چهره‌های جوان و مدعی توانستن که خودشون رو در قامت کشتیگیران شاخص ایران معرفی بکنن. در این بخش از برنامه با آقای ابراهیم جوادی گفتگو خواهیم کرد، قهرمان سابق تیم ملی کشتی آزاد کشورمون که قدیمی های کشتی، عملکرد ایشون رو در بازی های المپیک 1972 مونیخ فراموش نخواهند کرد. آقای جوادی سلام و عصر بخیر.
منم خدمت شما و همکاران عزیزتون سلام عرض میکنم و همینطور بینندگان عزیز
البته آقای جوادی عزیز.
شنوندگان عزیز
خواهش میکنم، تشکر از شما آقای جوادی. آقای جوادی حالا شما بیشتر در کشتی استان البرز فعال بودید، در استان البرز هم خیلی از قهرمانان ایران معرفی شدن از دل این استان که چسبیده به تهران هست و اعتقاد دارم خیلی ها که در واقع ایران کوچک هست استان البرز و شهر کرج به ویژه. ما در این بخش میخوایم حالا بیشتر در مورد جویبار صحبت بکنیم. چه شده که واقعا جویبار توانسته قهرمانان و بزرگان زیادی به کشتی ایران تقدیم بکنه؟
البته من تنها کرج نبوده.
بله.
من با عنوان رئیس هیئت بیشتر بودم. خصوصا فرض کنم که با فدراسیون ها همیشه همکاری داشتم در لباس کمیته فنی، شورای فنی و خب کرج هم که مال خودمونه، بنده شما گفت استان البرز. حضور شما عرض کنم که خب ما زندران هم که میدونید تا حتی خانوماشون علاقه من به کشتی هستن، یعنی بله. تمام کشتیگیرا رو به اسم میشناسن و همیشه بحث این حرفا در رابطه کشتی تو خانواده ها هستش. خب همیدی که میدونید اولین یزدانی آقای رضا یزدانی بود که تیم ملی شد و افتخارات زیادی برای ایران کسب کرد، ولی متاسفانه هنوز مدال المپیک نداره و یکی از آرزوهایشه که بتونه امسال در مسابقات جهانی موفق بشه و یه مدال المپیک هم به مدالاش اضافه کنه. بعد اون آقای حسن یزدانی بود که خب بسیار کشتی جسور خوب و واقعا این چند ساله که عضو تیم ملی بوده در وضع‌های مختلف افتخارات زیادی به دست آورده. امیدوارم که امسال هم در مسابقات جهانی اول بشه و سهمیه المپیک بگیره و یک مدال طلای دوم مدال طلای خوب المپیک هم به دست بیاره.
بله.
خب همینطور که میدونید سومیش هم برای اولین بار به عضویت تیم ملی بزرگسالان در اومده. آه. البته ما یه خود گله ازش داریم، کشتی های خوبی اونطور که بایدش آید مثل اون دوتا یزدانی ها نگرفت، ولی امیدواریم که یه خود بیشتر سعی و تلاش کنه و
آماده. امیر محمد یزدانی منظورتون های جوادی؟
بله دیگه، سومیشون دستش دیگه که در همین مسابقات مقام اوله به دست آورد.
بله.
حضورش محض کنم که باید بیشتر به سعی و تلاش خودش بیفته و زحمت بیشتری بکشه که بتونه مثل اون دوتا یزدانی در جهان بدرخشه.
بله. حالا در همین مسابقات انتخابی تیم ملی کمیل قاسمی هم خداحافظی کرد از عرصه کشتی. کمیل قاسمی هم در سنگین وزن دو بار برای ایران در بازی المپیک مدال گرفته.
بله،
شما
بله،
خودتون سبک وزن کشتی میگرفتین آقای جوادی، ولی قطعا مستظر هستین که مدال سنگین وزن خیلی اهمیت داره. هنوز هم که هنوز علاقمندان کشتی فراموش نمی‌کنن مدال طلای شادلوان علیرضا سلیمانی در رقابت‌های جهانی مارتینی سوئیس رو، و ما دوست داریم که در آینده باز هم سنگین وزن‌های خوبی داشته باشیم. حالا پرویز هادی هم هست. به نظر شما برای تربیت سنگین وزن‌های مدعی چه کاری باید انجام بشه؟
حضور شما رسونم که اولا که مدال سبک وزن با سنگین وزن امتیازش یکیه.
درسته.
شما نفرمایید که مدال سنگین
وزن با سبک وزن
همه چیش یکیه.
حالا چون حالا مثلا آخرین وزنه مثلا شاید بیشتر چشمه
سنگینی وزن بیشتر اهمیت میدن.
بله.
بعدش هم خب الان چند سنگین وزن خوب هستن، اینا بایستی در اثر خود فدراسیون سعی تلاش کنه اینا به اردوها دعوت کنن. و خب این چند پیش هم ما چند تا سنگین وزن خوب داشتیم از جمله آقای کمیل قاسمی، که در این مسابقات هم گرفت، برخلاف اینی که ما نظر داشتیم قبل موقع شاه رسول خادم بود که ایشون دیگه کشتی نگیره، یعنی همون موقع که از المپیک اومد و دومین مدال نقره المپیک به دست آورد دیگه، خب همچی میدونید کشتی یه سنینی داره، وقتی سن رفت بالا یه مقدار سخت میشه برای آدم، که متاسفانه در این مسابقه شرکت کرد، ضمن که خب آنچنان موفقیتی نداشت ولی خداحافظی کرد، ولی ما دوست داشتیم، خود شخص من دوست داشتم که ایشون بدون باخت خداحافظی کنه، همون زمانی که مدال قشنگ المپیک به دست آورد خداحافظی میکرد و دیگه در این مسابقات شرکت نمیکرد. البته بسیار جوان با اخلاق، خوب، دوست داشتنی و واقعا افتخارات خوبی برای کشتی به دست آورد که ایشون از بچگی از جوانای خود جویباره.
بله، تشکر از شما ابراهیم جوادی که در این گفتگو شرکت کردید و
خواهش میکنم
انشاءالله شما همیشه ساعتون بالای سر کشتی ایران باشه آقای جوادی.
خواهش میکنم، ممنون هستم لطفتون.
خواهش میکنم، تشکر از شما. اما در این بخش از برنامه ورزش ایران بشنوید بخش ویژه خبرهای جانبازان و معلولان رو، که ویژگی این بخش این هست که مخاطبان گرامی رادیو ایران، برنامه ورزش ایران و جمعی از معلولان عزیز این بخش رو آماده کردن برای ما و قدردان زحماتشون هم هستیم. این بخش رو بشنوید که خیلی میتونه جذاب باشه.
سلام، مینا سهرابی هستم، با بخش خبری ورزش جانبازان و معلولین با ما همراه باشید. خبر اول، نخستین اردوی آموزشی پارابولینگ و پارابیلیارد با حضور عیسی صاوه شمشکی رئیس کمیته جانبازان و معلولین، مهدی هنرمند، کامران شهلا، نصرالله جعفری و جمعی از علاقمندان به این رشته در پایگاه قهرمانی فدراسیون بولینگ مجموعه آزادی برگزار گردید. اهمیت این اردوی آموزشی از این بابت می باشد که مسئولان جهانی رشته پارابیلیارد به دنبال ورود این رشته به بازی‌های پارالمپیک 2024 پاریس می باشند و این موضوع می تواند فرصت مناسبی را برای حضور علاقمندان این رشته در پارالمپیک رقم بزند. خبر دوم، یک تیم دوچرخه سواری ایتالیایی شامل دو ورزشکار بینا و یک ورزشکار نابینا در طی پروژه آی تو آی پس از عبور از کشورهای اسلوونی، کرواسی، صربستان، بلغارستان و ترکیه وارد ایران شدند و دوچرخه خود را به فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان کشور اهدا کردند. داویده بالاچی، دوچرخه سوار نابینای این گروه، در خصوص انگیزه این سفر گفت: ایده سفر از انگیزه من برای کشف مکانهای جدید و آشنایی با مردم کشورهای مختلف شکل گرفت و هیچ کدام از افراد تیم ما ورزشکار حرفه‌ای نیستیم و صرفاً برای گردشگری و انتقال این پیام که افراد با توانمندی‌های مختلف می‌توانند ماجراجویی کنند وارد این مسیر طولانی شده ایم. این گروه قرار است پس از ایران با عبور از کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و مغولستان خود را به کشور چین که مقصد نهایی این سفر می باشد برسانند. خبر سوم، ایران پتانسیل میزبانی مسابقات بین‌المللی دو میدانی را دارد. بن بروم، ناظر هلندی تبار کمیته پارالمپیک که برای نظارت بر رقابت‌های قهرمانی کشور دو میدانی نابینایان و کمبینایان به ایران سفر کرده بود، گفت: کمیته بین‌المللی پارالمپیک به دنبال اعطای میزبانی به کشورهای مختلف است و باید بگویم از امکاناتی که در ایران مشاهده کردم شگفت‌زده شدم و ایران پتانسیل اولیه میزبانی مسابقات را دارد.
ما هم از این دوستان خوب، همراهان همیشگی رادیو ایران تشکر میکنیم به خاطر آماده کردن این بخش که خبرهای فدراسیون ورزش جانبازان و معلولان بود و البته نه فقط خبرهای این فدراسیون، بلکه ما سعی میکنیم درباره فدراسیون ورزش ناشنوایان و نابینایان و کمبینایان هم در این بخش ویژه مطالب تقدیم حضور شما شنوندگان محترم بکنید. همراه ما باشید، بخش بعدی که درباره ورزش ایران با شما صحبت خواهیم کرد در رشته وزن برداری اختصاص داره.
برگی تازه از اتفاقات ورزشی کشور.
تبریک میگم به تمام ملت ایران بابت این پیروزی.
شما یه جای دنیا رو بگین.
به هیچ جای دنیا اولا اینجوری نیست.
ورزش ایران. هفته آینده انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری قرار هست برگزار بشه، ولی امروز شنیدیم که در یک اقدام بی سابقه قرار هست که انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری به شکل الکترونیکی برگزار بشه. هیچ کس هم از سازوکار برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی به شکل الکترونیکی اطلاعی نداره. در این خصوص با آقای محسن وظیفه گفتگو خواهیم کرد از خبرنگاران ورزشی که رشته های کشتی و وزنه‌برداری ایشون با دقت و موشکافی خاصی پیگیری میکنه. آقای وظیفه سلام و عصر بخیر.
سلام های معتمد داشتنی از شما و شنوندگان عزیزتون هم بخیر، در خدمتتون.
بله بفرمایید که این تصمیم چگونه گرفته شده و آیا شایعه برانگیز نیست؟
چرا قطعا شایعه برانگیز هست. حالا اینکه چطور این تصمیم رو اتخاذ کردن به یک باره مشخصی، چون در آیین نامه برگزاری انتخابات به صراحت آمده که حتما باید رأی‌گیری دستی باشه و نوع نظارت بر اون در واقع مشخص شده، اما در خصوص رأی الکترونیکی واقعا هیچ کدوم از این موارد مشخص نیست. اصلا اینکه چطور رأی میگیرند و چطور شمارش میشه، چطور قرار نظارت بشه، خیلی اقدام عجیب و شایبه برانگیزی هست. و من اعتقادم برای اینه که به خصوص وقتی ما دو تا فدراسیون پرحاشیه رو انتخابات پشت‌سر هم داریم، یعنی الان فدراسیون وزنه‌برداری 16 تیر، فدراسیون کشتی 26 تیر، دو تا انتخاباتی که ماها سر و صدا به پا کردن و کلی
آیه وظیفه یه مقدار صدای خشخش میاد، حالا نمیدونم چیزی در اینجا به جا میکنی یا کلا گوشی خیلی تکو میخوره، به هر حال این صدا برای شنوندگان شاید آزاردهنده باشه.
من اصلاحی میکنم بهتر شد.
بله بفهمید.
برای عرض کردم خدمتون که به هر حال دو تا فدراسیون پرحاشیه که به هر حال انتخاباتش از چند ماه پیش وارد حواشی زیادی شده بود و مسائل مختلفی مطرح شده بود، یه مقداری حالا برگزاری انتخابات به این شکل شاید در واقع به تنش‌ها اضافه بکنه، مخصوصا امروز که به هر حال خیلی از کاندیداها هم جبهه‌گیری کردن مقابلش و اعتقاد داشتن که باید حتما وزارت ورزش طبق روال سابق در واقع انتخابات رو برگزار بکنه. توضیح دقیق و شفافی رو هم وزارت ورزش در واقع نداده که اصلا دلیل این کار چی بوده که الان مثلا به یک باره خواستن این کار رو انجام بدن. از سالها پیش تقریبا فکر کنم یه 10-12 سالی باشه که در انتخابات سیاسی کشور بحث رأی‌گیری الکترونیکی مطرح بوده، ولی اونجا هم همیشه به دلیل حساسیتی که وجود داشته و به دلیل مشکلاتی که ممکن هستش که رأی‌گیری الکترونیکی به وجود بیاد هرگز به مرحله در واقع عملی و اجرایی نرسیده. حالا چطور اینجا میخوان این کار رو انجام بدن برای من سواله. من فکر میکنم مثلا اگر انتخابات یه فدراسیون مثلا بدمینتون اگر بود یا مثلا فدراسیون نجات غریق مثلا اگر انتخابش خواهد برگزار بشه که از حساسیت آنچنانی بود.
حالا بجز این بحث در واقع شروع به استفاده الکترونیکی در انتخابات، بحث آیین نامه هم هست. یعنی اگر قرار باشه که انتخابات الکترونیکی باشه یا دستی باشه یا هر دو با هم باشه قابل انتخاب باشه، باید این در آیین نامه قید بشه. وقتی که برخلاف آیین نامه کاری انجام بشه، ممکنه هر نامزدی برای خودش اعتراض بکنه که حق من تضییع شده، چون در آیین نامه برگزاری انتخابات فدراسیون‌های ورزشی قید نشده که الکترونیکی.
دقیقاً همینطوره. اگه کسی حالا بخواد در واقع بازنده انتخابات باشه و بعد بخواد بره شکایت بکنه، به نظرم مثلا قابل پیگیری خواهد بود، چون خلاف آیین نامه هست و یه تخلفی که به حال وزارت ورزش به عنوان مجری و برگزار کننده انتخابات داره مرتکب میشه. باید به نظرم اگر میخوان که مشکلات و حواشی رو کم بکنن به همون آیین نامه در واقع رجوع بکنن مسئول برگزاری انتخابات و نه کاری بیشتر انجام بدن و نه کاری کمتر تا این دو تا فدراسیون مهم در واقع شرایطشون در واقع مشخص بشه و از برای تکلیفی که براشون پیش اومده خارج بشه.
بر تشکر از شما آقای محسن وظیفه که در این گفتگو شرکت کردید. عرض بکنم خدمتتون که امروز هم آقای شهرام عظیمی یکی از نامزدهای انتخابات فدراسیون وزن برداری از حضور در انتخابات کنارگیری کرد و در حال حاضر 8 نامزد در انتخابات فدراسیون وزن برداری حضور دارن: سجاد انوشیروانی، حسین رضازاده، کوروش باقری، علی مرادی، محمد رضا آخوندی، عبدالکریم پورکیان، نصرت الله عابدینی و فرشاد غزالیان. بریم به سراغ بخش فوتبال. در آن سوی مرزها همه دنیا بی اغراق در انتظار برگزاری مسابقه بامداد فردای فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی هستند. جدال تیم‌های آرژانتین و برزیل. در فوتبال آمریکای جنوبی همیشه مسابقه تیم‌های آرژانتین و برزیل اهمیت بسیار زیادی داره، حتی اگر این مسابقه دوستانه باشه، باز هم علاقه‌مندان فوتبال علاقه دارن که ببینند ستاره‌های این دو کشور که همیشه در فوتبال دنیا چهره‌های مطرحی هم هستند چگونه مقابل هم ظاهر میشن و چگونه بازی میکنن و با چه کیفیتی این مسابقه برگزار میشه. اتفاقا امروز روزنامه‌های دو کشور برزیل و آرژانتین هم با حرارت بسیار زیاد درباره این مسابقه صحبت کردن. بازی که ساعت 5 صبح فردا به وقت تهران آغاز خواهد شد. روزنامه لا ناسیون از کشور آرژانتین اشاره کرده که این مسابقه یک ال کلاسیکوی واقعی هست و چیزی غیر از این نیست، و روزنامه لا کاپیتال در کشور آرژانتین هم از زمان تاریخی اشاره کرده به رسیدن آرژانتین به مسابقه نهایی جام ملت‌های آمریکای جنوبی. در سوی مقابل هم روزنامه‌های برزیلی که میزبان رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آمریکای جنوبی هست، با چاپ تصاویری از بازیکنان و همینطور تیته سرمربی طلای پوشان به استقبال این بازی رفتند. مسابقات فوتبال جام ملت‌های آفریقا هم امشب پیگیری خواهد شد. بازی‌های گروه‌های پنجم و ششم برگزار میشه. در گروه پنجم رقابت‌ها ساعت 23:30 دقیقه موریتانی با تونس بازی خواهد کرد و آنگولا با مالی روبرو خواهد شد. در گروه ششم هم که بازی‌ها زودتر انجام خواهد شد، ساعت 23:30 دقیقه گینه بیساو با غنا روبرو خواهد شد و تیم بنین هم با کامرون بازی میکنه. اون چیزی که ما مشاهده کردیم و برآیند کارشناسان این بوده که برگزاری مسابقات 24 تیم کیفیت مسابقات جام ملت‌های آفریقا رو پایین آورده و خیلی از تیم‌هایی که در حد و اندازه مرحله نهایی جام ملت‌های آفریقا نبودن در این مسابقات حاضر شدن و حداقل مرحله گروهی مسابقات اون جذابیت لازم رو نداشته. جام جهانی فوتبال زنان وارد مرحله نیمه نهایی خواهد شد. امشب از ساعت 23:30 دقیقه با برگزاری مسابقه تیم‌های انگلستان و آمریکا، اولین تیم حاضر در مسابقه نهایی جام جهانی زنان مشخص خواهد شد. از قاره اروپا 3 تیم به مسابقات فوتبال زنان المپیک راه پیدا کردن. از دل همین رقابت‌ها که تیم‌های انگلستان، هلند و سوئد هستند. فردا شب هم با برگزاری مسابقه تیم‌های هلند و سوئد چهره دیگر تیم حاضر در مسابقه نهایی مشخص میشه. از حاشیه فوتبال اروپا هم چند نکته بشنوید. باشگاه موناکو فرانسه با آلوارو فرناندز، دروازه‌بان جوان اسپانیایی، خودش قطع همکاری کرد. این بازیکن 21 ساله که در سال 2017 از اوساسونا به موناکو پیوست، بدون حتی یک بازی با تیم فرانسوی موناکو راهی تیم هوسکای اسپانیا شد. روزنامه سان انگلستان نوشته احتمال داره رادمیل فالکاو، مهاجم تیم موناکو، در پایان فصل 2019-2020 راهی لیگ حرفه‌ای آمریکا بشه و ممکنه باشگاه اینتر میامی با مالکیت دیوید بکام مقصد احتمالی این مهاجم 33 ساله کلمبیایی باشه. و آخرین نکته این که دنی سبایوس بازیکن تیم فوتبال رئال مادرید در گفتگو با سایت کالچیو مرکاتو مدعی شده هدف مهمش بازی کردن در رقابت‌های جام ملت‌های اروپا و لیگ ملت‌ها در قاره سبز خواهد بود و با توجه به شرایط رئال مادرید بازی کردن در ترکیب اصلی این تیم سخت به نظر میرسه. باشگاه آس میلان و تاتنهام برای جذب سبایوس اعلام آمادگی کردن و قبل از این هم باشگاه سویا علاقه‌مند بوده برای جذب دنی سبایوس. تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم و علاقمندان ورزش. تا برنامه فردا بعد از ظهر ورزش ایران، خدا نگهدار.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران می‌تپد، ایران را بشنوید. راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرماید:
من رقا درجات الهمم عظمته الامم.
کسی که همت خود را بلند سازد، مردم او را بزرگ می‌شمارند. حجت الاسلام سرلک.
شبیه مضمون این کلام نورانی رو در نوبت قبل برنامه راه رستگاران محضر شما شنوندگان عزیز عرض کردیم. آقا جانمون امیرالمؤمنین می‌فرماد اونایی که همت خودشون رو بلند کردن، اونهایی که اسیر حباب‌ها و سراب‌ها و هوس‌ها و هراس‌های نابجای بین راه نشدن، اونهایی که تشر دشمن اونها رو از میدان بدر نکرد، اونهایی که هیاهوی او دلشون رو نلرزوند بلکه محکم و جد دی ایستادند و حرکت کردند، امیرالمومنین فرمودی همچون کسانی رو دیگران بزرگ میشمرند. در مورد عظمتشون با هم سخن خواهند گفت. تاریخ انسانهای زبون و ترسو رو هیچ وقت ستایش نمیکنه، انسانهای شجاع و بیباک، انسانهای مصمم و قوی و پرقدرت که ایستادند پای حق خودشون، پای به واقع اون استحقاقات خودشون ایستادند، ارزشهای خودشون رو گرامی داشتند. این آدمها، و این جوامع مستحق تحسین و تکریم و کرنشند. دیگران اونها رو به بزرگی یاد میکنن، اما اگر خدای نکرده همت دست کمی داشتن و با خلاصه مشکلات نتوانستن به درستی دست و پنجه نرم کنن، کوتاه اومدن، تردید کردن، خسته شدن، خب اگر این مقدارشون زیاد شد، اینا تبدیل میشن به یک جامعه‌ای که دست کم گرفته میشه و جامعه‌ای که کسی برای او احترام قائل نیست. مردم ایران در طول تاریخ ثابت کردن انسان‌های دارای همتن، انسان‌های بزرگ و با عظمتی‌اند که باید تحسین دیگران رو حق اونها دانست، مخصوصاً در این 40 سال اخیر علی‌رغم همه فشارها و دشمنی‌ها و مشکلاتی که سر راه ما بوده، ملت ما مصمم و استوار ایستاده، حق خودش رو به اندازه توانش مطالبه کرده و به اندازه همتش به دست آورده. الحمدلله افتخار میکنیم و اجازه بدید همینجا یاد کنیم از بزرگانمون، از کسانی که این راه رو برای ما هموار کردن، از امام عزیزمون، از شهدای گرانقدرمون، از خانواده هاشون که این بلند همتی رو ما از اونها آموختیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
شو باور آن کسان که یارند تو را، تا آن که همیشه دوست دارند تو را. هرچند بلندتر شود همت تو، مخلوق بزرگتر شمارند تو را.